به نام خدا و با سلام و درود به شما عزیزان حاضر و دوستان غایب، ما در امروز شنبه 30 خرداد ماه 1402 خورشیدی و 20 ماه ژوئن سال 2023 در جلسه 14 از درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن جناب ژاک الول هستیم و همچنان پی می‌کنیم این اثر ارجمند رو با حواشی و ملاحظاتی بعضن از بنده کمترین. و این جلسه ما به فقره دوم رسیدیم که بنای بررسی حقوق طبیعی رو همچون یک فکت ناب دارد. یادتون هست که در فقره یکم در واقع این فقره که من میگم همین علامت بند لاتین، در واقع فقره یکم حقوق چون فکت ناب بود که در جریان این بحث، اون بحث در واقع سه جریان مهم به عنوان نمونه دیگه جناب الول سه جریان مارکس، دورکایم و گورویچ رو تشریح کرد و این جلسه به شرح حقوق طبیعی، اون وقت حقوق بود، حقوق خود حقوق به عنوان یک فکت ناب، الان حقوق طبیعی به عنوان یک فکت ناب یا فکت ساده یا امر واقع ساده می پردازیم در این جلسه. در این بحث من میرم سراغ جناب الول. در این بحث گرایش افق این گرایش و این بحث نهایتاً حقوق پوزیتیو نیست. در واقع به عنوان فکت ناب می شود حقوق طبیعی رو هم ذیل فکت ناب یا امر واقع ساده بررسی و تحلیل کرد. در این قسمت به 3 نکته باید عنایت کرد. یکم که آنکه این نظریه حقوق طبیعی یا تئوری‌های حقوق طبیعی در هر زمانی، یعنی هر زمانی یا بی زمانی من میگم، ظاهر نشده، یعنی در واقع فقرات تاریخی و مقاطع تاریخی مشخص داره. تاریخ ظهور و بروز تئوری‌های حقوق طبیعی مقید و مشخصه و اونها در فقراتی مشخص از سیر تکاملی حقوق ظاهر شدن. دومین نکته آن است که ما به این نکات دونه دونه به تشریح و تفصیل می پردازیم در این جلسه. دومین نکته یا بحث اونه که در حقوق‌های طبیعی جریانی ناظر بر مشابهت ماهوی این حقوق‌ها وجود داشته، یک جریانی که در واقع مشترکات حقوق‌های طبیعی رو رصد می‌کرده هست. و هست سومین نکته اون که حقوق طبیعی نمی‌تواند یک کل گستره در واقع ممتد و کل پیوسته مستمر باشه در واقع. خب ما وارد بحث اول میشیم که فاز تاریخی حقوق‌های طبیعیه، یعنی همون در واقع اینکه حقوق طبیعی در هر زمانی یا بی زمانی به تعبیر من ظاهر نشده، پدیدار نشده. هر واقع یک مقاطع تاریخی مشخصی داشته. از نظر تاریخ نهادهای اینجا بحث ما نهادهای اجتماعی و حقوقی، از نظر تاریخ نهادهای اجتماعی حقوقی در هر سیر کمالی می شود سه فاز بزرگ و سه پریود تاریخی رو در نظر گرفت. در تلقی این بوده که حقوق امری دینی و ساحرانه است که به یکی از این دو حوزه گره خورده. حقوق شاید بیانی از اراده یک خدایگانی است که به همت یک روحانی، یک کشیش، یک مرد دین در واقع فرموله شده، یا اینکه تعبیری است حقوق از آیین و رسمی ساحرانه، تفسیری است. و به هر حال این تلقی در منشأ حقوق وجود داشته که یا یک تفسیر دینی است، یا یک تفسیر صورتبندی شده از امر دینی است، یا در واقع تعبیری است، تفسیری است از یک آیین ساحرانه. این خیلی نکته جالبی است که این تلقی در مبنا وجود داشته که حقوق یک امر ماژیکه، یک امر ساحرانه است. باری به هر ترتیب ما در برابر نهاد دینی در حقوق، ما در برابر نهاد دینی قرار داریم و ملاحظه میکنید که نمیشود ساحت حقوق رو در همه اقسامش، حتی در نوع پوزیتیو مدرنش، چنان منفک کرد از ساحت دینی که آدم بگه حقوق اساساً یک امر پیشا دینی نیست یا معطوف به یک تاریخ دینی نیست. نمیشود. و به هر حال به قول ایلول ما در برابر یک نهاد دینی قرار داریم و البته در این مرحله در هیچ جا و هیچ موقعیتی صحبت از حقوق طبیعی نشده، یعنی تو این فاز دینی. از زمانی که حقوق امری دینی است، نظریه‌ای هم نیست که بتواند حقوق طبیعی قلمداد بشه. به تدریج خب حقوق عرفی میشه و قدسی زدایی میشه و اندک اندک یواش یواش در خودش دو پاره میشه و وضع تقابل میکنه با خودش میان جهان قدسی و قاعده حقوقی. این البته خیلی تعریف در واقع تسامحی است. خیلی قاعده حقوقی خودش دنیا بحث داره و یعنی اینجا یک در واقع ما به یک دوالیته جنرال اکتفا میکنیم که حقوق در به تعبیر لول در خودش دو پاره میشه به تدریج وقتی که قدسی زدایی میشه و یک پاره میشه حقوقی که معطوف به جهان قدسی است و یک پاره میشود حقوقی که در واقع مربوط به قواعد حقوقی و قضایی است. ما عادت کردیم به تعبیر الول هست، ما عادت کردیم که پدیده لایسیزاسیون و سکولاریزاسیون رو همچون یک پدیده نسبتاً نو در دنیای غرب ببینیم، اما این مسئله اختصاص به غرب نداره و در همه جوامع پدیدار شده. لایسیزاسیون یعنی در واقع لایک کردن مسئله‌ای. سکولاریزاسیون هم که میدونید یعنی آوردن مسئله‌ای در حوزه سکولار. یک تفاوت مهم و مختصری بین این دو هست، هم مختصر، البته اینجا مختصر ولی مفصلش جای دیگری، ولی مهم. گاهی هم تشخیص نمیدن تفاوت بین امر سکولار و امر لایک رو. اگر خیلی خلاصه من بخوام بگم، فقط در حد این که فرصتمون اقتضا میکنه، این است که در واقع سکولاریزاسیون یک روند عرفی شدن هست، یک روند گیتیانگی در حقیقت، و لایسیزاسیون در واقع تفکیک دو قدرت قدسی و دنیوی است. میدونید یک تمایز ظریف اینجا هست. یه جاهای البته حوزه های چیز دارن با هم دیگه، هم پوشان، ولی اجمالاً این تفکیک رو باید اشاره کرد. به هر حال الول میگه که ما فکر میکنیم که این پدیده لایسیزاسیون و سکولاریزاسیون یه پدیده نویست، مال دنیای غربه، حال اون که اینطور نیست، اختصاص به غرب نداره و در همه جوامع هم پدیدار شده. ما در چین هم پدیده لایسیزاسیون داشتیم، در حقوق رومی هم از قرن پنجم پیش از میلاد پدیده لایسیزاسیون داشتیم، یک لایسیزاسیون هم در غرب قرن چهاردهم و پونزدهم داریم. این حقوق دیگه الهی نیست، یعنی همین که ما صحبت از لایسیزاسیون و سکولاریزاسیون جوریدیک یا حقوقی میکنیم، در واقع از امر دیگری غیر از حقوق الهی صحبت میکنیم. روندهای حقوقی، سازوکارهای تبدیل و تحویل حقوق دینی به حقوق لایک بسیار پیچیده و مرکبه، اما قدر مسلمون که همیشه یک عامل حیاتی و مؤثر وجود داشته و اون ظهور یک قدرت سیاسی متمایز از دین بوده، حاکمیت سیاسی، مسئله بسیار مهمیه و بر این مبناست که دومین فاز تاریخی حقوق آغاز میشه بعد از این فازی که عرض شد، که ما این رو فاز حقوق طبیعی اسمش رو میگذاریم، یعنی آغاز یک فاز تاریخی که حقوق بر مردم و نوع بشری که آحاد جامعه تشکیل جامعه دادند به عنوان یک پدیده بدیهی و مسلم خودجوش پدیدار میشه، نوعی آفرینش خودجوش حقوقی در همه گروه های اجتماعی و زیر سایه نظام های اقتصادی، قضایی، فرهنگی و و و که در اغلب موارد حقوق صورت عادات و رسوم به خودش می گرفته. از این تاریخ به بعد ما حقوقی داریم که بر پایه مذهب و دین بنیاد نشده، اما هنوز بر پایه قدرتی سیاسی هم بنیاد نشده. یعنی در واقع ما در یک پریود ترانزیتوار یا ترانزیتی، در واقع گذرا و عبوری هستیم، یعنی در واقع بند نافش رو از حقوق، از پایه مذهب و دین کنده، اما به پایه قدرت سیاسی هم هنوز پیوند نزده. قدرت سیاسی اینجا به عنوان آفرینشگر حقوقی، عنوان آفریننده حقوق، خیلی بنابراین مهمه. میبینید که چقدر مسئله حقوق و ساختار حقوقی، صورتبندی حقوقی، فرمولاسیون حقوقی نرمالیزاسیون حقوقی چقدر به حاکمیت سیاسی وابسته است و طبعاً چقدر نوع حاکمیت سیاسی و ماهیت حاکمیت سیاسی بر چیستی و چگونگی ساختار حقوقی چقدر اثرگذار هست. بنابراین ما در این مرحله حقوقی الان هستیم که متفاوت از دین و متمایز از حاکمیت سیاسی. این حقوق، یعنی حقوق این دوره، به نوعی تحمیل از بیرون هم نیست، امری زیسته به عنوان محصول اجتماع بشریه. گفتم زیسته، یاد چیز افتادم، امروز این زیسته خیلی مد شده در عنوان یک واژه روشنفکرانه در دهان خیلی ها هست. زیسته، هی میگن زیسته، من از زندگی زیسته تا کار زیسته تا عرض کنم چیزهای خیلی خیلی جزئی که زیسته در واقع در یک واژگان مربوط به قرون میانه است، میانه قرون میانه اروپا و در واقع یک مفهومی است که ربط پیدا میکنه دقیقاً با یک مومنت متافیزیکی در واقع. بنابراین این زیسته که امروز در دهن هر کسی هست و به هر مناسبتی هی میگه من اونجا فلان زیسته من، نمیدونم فلان زیسته من، خیلی مبتذل شده. به هر حال هم اینجا بحث، البته ما در همون فضای معطوف به امر الوهی هستیم در حقوق. امری زیسته، این حقوق چون تحمیل از بیرون هم نیست، امر زیسته است به عنوان محصول اجتماع بشری. حقوق اینجا ترجمان اراده جمعی است. اما ما وقتی از رسوم صحبت می کنیم، به ویژه باید دریافت که ما هیچ نوعی از اراده روشن قضایی نداریم. وقتی روند عادات و جریان رسوم جاری هست، عنایتی به حقوق نیست. آگاهی به این دقیقه و نکته نیست که این روند به آفرینشی حقوقی ختم میشه. قواعد و نرم‌های رسومی و سنتی، کتومیه در واقع، معادل کتومیه، وقتی آگاهانه تلقی میشه که در سطحی از نمایندگی عادات پذیرفته اجتماعی پدیدار بشه، یعنی ترکیبی از نمایندگی اجتماعی به اضافه عادات پذیرفته، از این مقطع به بعد هست که میشه فهمید که این حقوق میتواند معطوف به طبیعت و فطرت ظاهر بشه و این یعنی بدیهی و طبیعی و همین سادگی. نرم ها چنان تولید میشه که عادات آموخته ما، قواعد بر گروه های اجتماعی بار میشه و این سنتی که حمال و نقال اونها برای ماست. هیچ کس اونها رو از بیرون بر ما نهادینه نکرده و در نتیجه همه این حقوق متکی بر وابستگی و هموندی میان اعضاست. این هموندی و عضویت حتی بدیهی تر از اونه که حقوق عرف و عادات شیوه همزیستی آدمیان رو تقریر کنه. این یکی از عواملی است که همیشه توی حقوق عرفی یا رسومی ما مهم و ضروری شناختیم و همیشه سریع‌تر از حقوق مدون و مکتوب تطبیق و منطبق میشه. نیاز به روند و رویه‌ای برای تطبیق حقوق عرفی با تغییرات محیطی و شرایط نیست. همین که صورتی از همزیستی میان واقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سپس قضایی شکل میگیره، با بداهت و قطعیت تمام به طور طبیعی ظاهر میشه. توصیفها جالبه ها، توصیفهای ذهن خلاقی میخواد. حالا تاریخ البته هست، ولی این بند کردن این رشته مروارید هم خودش هنری میخواد که در جناب علول بوده. با بداهت و قطعیت، قطعیت تمام، وقتی یعنی وقتی ما میگیم بداهت و قطعیت تمام، یعنی اینکه مردم وقتی نمیگذارن برای پذیرش و تطبیقش، تأمل نمیکنن در پذیرش و تطبیقش. بدیهی است، یعنی بی تأمل. وقتی میگه بداهت و قطعیت، با بداهت و قطعیت تمام به طور طبیعی ظاهر میشه، یعنی مردم در پذیرش و تطبیقش تأمل نمی کنن، وقت نمی گذارن و بی تأمل می پذیرن. در پایان این دوره تاریخی ما آغاز به تأمل می کنیم و اندیشه می کنیم، که یعنی یواش یواش گواهی می کنیم، گواهی می دیم که جامعه از قواعد خودجوش حقوقی اطاعت میکنه و این قواعد حقوقی خودجوش مسلم و بدیهی و از پیش داده گویی به نظر میرسند. آدم دانا شروع به تأمل میکنه، البته بیشک از خودش میپرسه که چرا بدیهی؟ بدیهی چرا؟ اعطایی، داده، اعطایی، موهوب، از طرف کی؟ و یعنی تفسیر جناب علول هست که خودش طبیعی به طور طبیعی، یعنی ناخودآگاه اتوماتیک جواب میده که از طرف طبیعت. و بنابراین این حقوق میشود تماما طبیعی. خیلی البته صورتبندی پیچیده نیست، اینجوری میخوام بگم. در واقع در همین درس ها او به پرسشی هم پاسخ میده در مورد، یعنی کاراکتر، خاصیت جهان شمولی این مقطع سازی، یعنی این پریودیزاسیون، در واقع این پریودیک کردن، این آیا یک فاکتور و کاراکتر جهان شمول داره؟ در تاریخ حقوق البته خودش جواب میده جناب علول، میگه که نظام‌های حقوقی که من در چین و روم قرن پنجم پیش از میلاد و همینطور قرون چهاردهم و پونزدهم میلادی در اروپا بررسیدم، یک ساختار بوده، یعنی نظامی دین پایه که در اون نظام حقوق باز تابیده و از اون اقتدار گرفته. با این همه باید اعتراف کرد، باید گفت که شماری از نیروهای اجتماعی، اقتصادی و اقتضاعات دیگه هم هست که در این نظام دین پایه چالش انگیزی و پرسش خیزی میکنه و در نتیجه گسستی پدیدار میشه و یک نهاد حقوقی باز تأسیس میشه، که این نهاد حقوقی نو از جنس همون نهاد حقوقی قدسی نیست. در قرن 14 و 15 میلادی در جهان غرب خود بحران کلیسا اسباب یک بحران عمومی رو در آگاهی دینی و وجدان مذهبی مردم ایجاد میکنه و در مقابل قوای سلطنتی و امپراتوری ها اقتدار خودشون رو مستقل از قدرت پاپی تثبیت میکنن و اینجاست که نظم یک یک نظم حقوقی نو متولد میشه که نه هیچ ربطی به نظام حقوق شاهانه داره سلطنتی و نه ربطی به نظام حقوقی کلیسا و ریشه مشروعیتش رو در جای دیگری جستجو میکنه. فراموش نباید کرد که سازوکار حقوق الهی، این نکته مهمیه، میگه فراموش نباید کرد که سازوکار حقوق الهی به ویژه متضمن نوعی روش مواجهه یا ابزار برخورد با کلیسا بوده. نکته جالبی ها، یعنی حقوق الهی خودش مکانیزمی داشته که این مکانیزم حقوق الهی در واقع در خودش متضمن نوعی برخورد و مواجهه و حتی ابزار بوده برای برخورد و مواجهه با کلیسا. شما در فضای تاریخ اندیشه اسلامی و در حقیقت جنبش هایی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده این رو میتوانید پی کنید، هست، یعنی ما هم مشابهش رو داریم. برای اون که چرا؟ برای اون که فل جمله از کلیسا خلعیت کنه، کلیسایی که به عنوان در واقع سلطان حقوق الهی فرمان روایی میکرده. همیشه این تقابل مواجهه وجود داشته، یعنی از دل خود حقوق الهی در مقابل کلیسا که متولی دیانت و شریعت هست و به نام خداوند حکومت میکنه، در متن خود حقوق الهی شیوه مواجهه رو پیش پای کسانی که میخواستند قرار میداد که به جنگ کلیسا برن که به نام خداوند مدعی حاکمیت بر این دنیا بود. این در واقع این تقابل وجود داشته که شما هم شنیدید دیگه، همه ما در فرهنگ خودمون هم داریم. سلطانی بوده که میگفته که منو خداوند انتخاب کرده برگزیده، و پاپی که میگفته که اون میگفته ببخشید من نماینده خدا هستم، و پاپی که میگفته که شما ببخشید خداوند پادشاه رو به نیابت از پاپ که من باشم برگزیده، و بنابراین شما اگر هم نماینده خداوند باشید به نیابت از من نماینده خداوند هستید. و این همون مناقشه معروفی است که ما هم داریم. به واقع لایسیزاسیون حقوق به همین ترتیب در جهان رومی هم اتفاق افتاده، یعنی از دست رفتن یک باره و کامل اقتدار سازمان و ارکان دینه، حالا اون وقت دیگه، یعنی در روم باستان، در برابر پدیده حقوقی، امر بسیار جالبیه. یعنی در حقیقت اگر دقت بکنید اینجا در واقع حقوق داره یک نقش دوگانه ظریفی بازی میکنه، یعنی هم حاکمیت سازه و هم اقتدار شکنه. به خصوص حالا در کانتکست حقوق الهی، خود حقوق برخواسته از شریعت و از الهیات خودش فی نفسه اونقدر پتانسیل برای شکستن اقتدار داره. در روم باستان صورت حقوقی تأسیسی به دست روحانیون حفظ میشد. نکته جالبه ها، اما از درون قدسی زدایی یا سکولاریزه میشد. این جایگزینی های نظری و فکری شگفت البته بی مشکل و دردسر هم نبوده و خودش مفسر پیچیدگی های جذاب رویه های حقوقی روم باستان هست که حالا جناب لول یکی از استادان طراز یک این حوزه بوده در قرن بیستم، یعنی شهرت جهانی داشته ایشون در حقوق روم، حقوق رومی. ما میگه حالا در بحث تأمل میکنیم سر این مسئله و باید بگیم که این حقوق از هیچ اقتداری بر نخواسته. چرا؟ بدیهی، چرا که با طبیعت همگون و سازگار. این شیوه تأمل و استنتاج همون این برداشت در واقع همون شیوه تأمل و استنتاجی است که قرن چهارم پیش از میلاد در یونان رایج بوده، یک قرن پیش از میلاد در روم باستان بوده، در ایتالیای قرن 16 بوده، در فرانسه قرن 17. این همونه، این همون شیوه استنتاجی است که حقوق از هیچ اقتداری بر نخواسته. چرا؟ به خاطر اینکه با طبیعت و فطرت و اینها سازگار. تأمل اینجا یک نکته ظریفی رو اشاره میکنه جناب لول که میگه من گفتم تأمل، تأمل بر پدیده مال بعد از پدیده است، یعنی اول پدیده ای هست بعد ما تأمل میکنیم. این تأملات در واقع پسا پدیداری است. این همون جغد هگل هست، جغدی که معروف هست در مقدمه اصول حق فلسفه حق هگل در انتهای مقدمه آورده، جغد مینروا یا جغد مینرو که نماد الهی حکمت و خرد یونانی بوده اونجا. حالا من عرض میکنم میگه این که در واقع تأمل میکنیم، تأمل مال بعد از پدیده است. این درست مثل جغد هگل، هگل فیلسوف نامدار آلمانی، پدیداری جغد فلسفه بعد از گسترانیدن شب، زمانی که چیزی رو نمیشه دید، از اون شب کور و دیجور، دیجور، دیجور هم میگن دیجور در فارسی هست که فیلسوف آغاز اندیشه میکنه، یعنی وقتی که شب همه جا رو میگیره و سایه تاریکی بر همه جا غالب هست، اون وقت جغد مینروا یا الهی حکمت یونانی، همون جغد در واقع و کار فیلسوف، منظور هگل این است که کار فیلسوف اندیشه است در زمانی که همه جا رو تاریکی گرفته. میگه در سپید دمانه که جغد مینروا پروازش رو سر میگیره. اونجا با یک دقتی به قول مدونان تدوینگران این اثر، با یک دقتی جناب لول از این بخش فلسفه حق هگل یاد میکنه و البته تعبیر میشه که او مسلط به فلسفه هگلی هست، ولی میخواد بگه که نباید این تلقی ارجایی که لول میده رو ساده گرفت، به خاطر اینکه الول میخواد بگه که فیلسوف بعد از رویداد سر میرسه. این مسئله مهم هست تا تفسیر کنه، پدیده رو تفسیر کنه. اما تفسیری که فیلسوف از پدیدار یا پدیده میکنه، به هر علتی میکنه، جز در مقام اتمام اون پدیدار یا رویداد نباید باشه. میگه حالا این اشاره چیز این هست که این که من گفتم ما گفتیم تأمل می کنیم، این تأمل مال بعد از پدیده است. یعنی این پدیده در واقع اتفاق می افته و بعدش تأملاتی شکل می گیره و بر اساس این تأملات راه های برون رفت در واقع نشان داده میشه. کار کیه؟ کار حقوقدان نیست، کار فیلسوف حقوقیه. نکته مهمش اینجاست. به عبارت دیگه این مقاطع تاریخی، یعنی روم یک قرن پیش از میلاد، یونان چهار قرن پیش از میلاد، ایتالیای قرن 16 هم، فرانسه قرن 17 هم، به عنوان فرازهای تاریخی حقوق طبیعی دقیقاً به عکس نقطه انحطاط این تمدن هاست، نقطه با اشاره به جغد مینروای هگل، نقطه اتمام و اکمال در واقع، نقطه زایش یک مسئله است. زمانی است که حقوق از بداهت و قطعیت برای اهل مدینه، من میگم مدینه حالا شهر یعنی شهروندان، میفته و فیلسوف حقوق طبیعی آغاز به نظریه پردازی میکنه. و اینجا فیلسوف حقوق طبیعی در اوج انحطاطی که در فقرات پیش گفته عرض شد شروع به نظریه پردازی میکنه، زمانی است که ما وارد فاز سوم تاریخی میشیم. یعنی فاز آفرینش حقوق به دست حاکمیت سیاسی، آفرینش حقوق سیاسی، آفرینش حقوق سیاسی. نظام حقوقی بالکل دگرگون میشه و حقوق از اینجا به بعد کمال و نضج فنی و تکنیکی میگیره. شکلگیری اصول حقوقی اینجا اتفاق میفته، فرمالیزاسیون حقوقی از طرف قوای عامه، حاکمیت یعنی در واقع قدرت، و ارتباط میان حاکمیت و حقوق و از این قبیل مسائل اینجا در این مرحله است. پیش از این مرحله علول میگوید که حقوق هرگز چنین فنی و پیچیده نبود. حقوق، این نکته خیلی مهمه ها، حقوق وقتی از سوی حاکمیت صورت بندی می شود فنی و پیچیده می شود. جا داره که این رو آدم همینجور در ذهنش مرور کنه هی چند بار. حقوق از وقتی از طرف حاکمیت صورت بندی می شود فنی و پیچیده می شه. و این نکته بدیهی است که از زمانی که حقوق حاکمیتی یا حاکمیت ساخته مسلط و سوار میشه، حقوق طبیعی دیگه جایی برای موندن نداره و تئوری های حقوق طبیعی ضعیف و ناپدید میشن. وجود حقوق موسوم به طبیعی در برخی فقرات زمانی باید از پریود بعدی که همون شکلگیری نظرورزانه تئوری حقوق طبیعی هست باید تفکیک و متمایز بشه، نباید قاطی بشه این دو مرحله. علول میگوید که این برای من امر مسلمی است، این مسئله که این ماجرا بسته به اقتضائات فکتی است. یعنی ما همینجوری حقوق وجود فی نفسه فلسفی یا متافیزیکی از حقوق طبیعی نداریم. مسئله برآمدن این هست در جریان بست تاریخی نظام‌های حقوقی. خب اما قسمت دوم، نکته دوم که اگر یادتون باشه اول جلسه گفتیم، و اما نکته دوم که جریانی ناظر مشابهت ماهوی توی حقوقهای طبیعی است. سر بزنیم به این جریان با ملاحظه پریود نخستین که همون فاز دینی و ساهرانه حقوقه. ما ذیل عنوان حقوق طبیعی مسحور تنوع عظیم ابداعات نظری هستیم. نوع مناسبات حقوقی که در جوامع ابتدایی و نخستین ابداع و طرح شده شگفت‌آوره. غنای محتوایی عظیم، حقوقی بنا شده بر پایه باورها و اعتقادات، یعنی انبوهی از در واقع گزینه‌های حقوقی مبتنی بر در همین فاز دینی، ساهرانه یا مذهبی که در هم ضرب شدن. وقتی که میگه حقوق قدسی زدایی میشه، ما نوعا ناپدیدی قواعدی رو شاهدیم که دیگه میشه اونها رو واقعا یه قوانین احمقانه و یک اصول ابلهانه‌ای به شما رو برد و حساب کرد. این البته میگه به معنای این نیست که ما بخوایم اخلاق رو رقیق کنیم یا آداب تمدنی رو تنزل بدیم. نه خیر، بحث بر سر یک قوانین حقوقی است که دیگه قابل تحمل نیست. یعنی با قدسی زدائی و از اون فاز در واقع دینی و ساهرانه. مثالی میگه میزنم من، یه مثال جالبی هم میزنه، میگه ببینید، یعنی در واقع این نشون میده که تا زمانی که حقوقی، حالا اینجا در این کانتکست حقوق دین پایه، حقوق ساهرانه یا آینی در واقع هست و تبدیل به در واقع بر قواعد اون حقوق رایج و شایع و جاری هست، اصلا وقتی که مردم مرتکبن و مبتلا هستن اصلا عنایت ندارند. میدونید مثل ماهی که در آب هست و نمیفهمه که در آب هست، وقتی از آب میفته بیرون متوجه میشه. اینجا میخواد علول بگه که این در واقع مسئله رنسانس حقوقی و بریدن بند حقوق از این ساهرانگی و از این منشأ در واقع دینی که حالا میگه انواع متنوع آرای مختلف رو هم دامن زده. شما ببینید مثلا تو بعضی از همین بحث‌های حقوقی که از دل فقه ما هم در آمده، اینقدر شقوق مختلفی واقعا هست که گاهی مثلا بعضی از همین آیون تو درس خارجشون مثلا ماها و گاهی سالها، مثلا درس خارجی از 10 سال طول میکشه، یک باب مثلا یک باب مثلا فلان 1 سال 2 سال مثلا 6 ماه، چه خبره مگه قرار چی بشه؟ یعنی این خودش در واقع اسباب مباهات هم میشه که ما ببینید مثلا چه خلاقیت و آفرینشی داریم. ولی میخواد بگه که این حجم انبوه و غنای سرشار وقتی که دوچار یک بازنگری و دوچار یک رنسانس و نوزایی میشه و از حیز اقتدار و انتفاع و حیثیت ساقط میشه، اون وقت میگه تازه خیلی چیزا مشخص میشه و میشه گفت که عجب اصول ابلهانه‌ای بود. حالا به تعبیر من اونجا میگه عجب قوانین احمقانه‌ای بود. و این میگه ما قصد رقیق انگاری اخلاق و آداب تمدنی رو نداریم. واقعا بعدش شما متوجه میشید که اینا بسیار احمقانه بود، بسیار ابلهانه بود. حالا من دیگه مثال نمیزنم دیگه، شما خودتون تو ذهنتون مثال‌های مشابه معاصر کم ندارید. مثال میگه من میزنم، جای مثال خوبی جالبی میزنم، میگه ببینید در ساختار خانواده ابتدایی و نخستین رومی که البته مثال مشابه دیگه هم میشه زد، پدر یا همون پتر فامیلیاس معادل پدر فرزندان نیست. پتر فامیلیاس از زمان ولادت فرزند یک صلاحیت تخییری، اصطلاحا ما در حقوق فارسیمون میگیم صلاحیت تخییری، یا پوووار دیسکرسیونر، یک صلاحیت تخییری داره پدر در پتر فامیلیاس. این همون پدر نیست، این پتر فامیلیاس هست، یعنی خدای خود، خواجه خانواده، خدای خانواده در واقع، نه پدر فرزند. یعنی چی این پوووار دیسکرسیونر یا صلاحیت تخییری یا قدرت تخییری؟ یعنی فرزند مولود نوزاد رو وقتی دنیا می آمد پیش پاش می انداختن، او اگر بر می داشت و در آغوشش می گرفت، نوزاد شانس حیات داشت و عضو خانواده می شد. ولی اگر این پتر فامیلیاس اون رو بر نمی داشت و در آغوشش نمی گرفت یا روی بر می گردون، نوزاد باید کشته می شد. این همون قانون صلاحیت مطلق تخییری بود که البته حالا امروز توی جای مختلفی از حقوق مدنی تا حقوق ادمینستراتیو، حقوق اداری و اینها هست. به همین سیاق میگه و شیوه قانون همبستگی خانواده بود و قدرت به اصطلاح پدیده جایگزینی، یعنی از نظر یه استدلال دینی هم داشت، یه استدلال دینی هم داشت پشتش، میگفتن که خب از نظر مذهبی و دینی جان هر انسان برابر با یک انسان دیگه است و بنابراین اگر عضوی از خانواده محکوم به مرگ میشد، لزوماً همون شخص نباید مجازات میشد. پدر خانواده میتونست هر کسی رو که از اعضا مایل هست به جای اون برای مکافات مرگ تعیین کنه. نکته جالب اینجا این است که ایلون میگه این امر انقدر بدیهی بود که کسی رو بر نمی انگیخت. خیلی یعنی شما ببینید وقتی که آدمی به قول کانت از این قید صغارت آزاد میشه، تازه انگار چشمش باز میشه که عجب معرکه‌ای بود، عجب وضعیتی داشتیم ما، عجب مبتلایی بودیم ما. ببینید میگه اصلا کسی رو این قانون صلاحیت یا قدرت تخییری اصلا با این اختیارات، یعنی پدر فرزندی نیست، این خداییست که میتواند برای بقا یا حیات فرزند نوزاد تصمیم بگیره، همون در جا یا حتی در واقع تحت عنوان همبستگی نمیدونم خانوادگی و اینکه جان هر انسانی برابر با دیگری است، یکی رو به جای دیگری مثلا تشخیص بده و بفرسته پایدار مثلا. و این اینقدر چیز بوده که اصلا کسی رو تحریک نمی کرده که آه این چه مزخرفاتیه که ما بهش مبتلا هستیم، این چه قانونیه که مثل اینکه فرض کنید که الان خب به نحو دیگری ما چیزهای دیگری مشابه دیگه و یک روزی در تاریخ واقعا مردمان آینده و حال ما اسفها خواهند خورد واقعا و دریغها خواهند گفت که مثلا ما به خاطر یک روسری زدیم یک دختر جوانی رو که یک عروسی است طفلکی و زدیم مثلا در عنفوان شباب و زیبایی و اینا به خاطر اینکه لچکی بوده سرش یا نبوده یا مثلا گیسش فلان، زدیم اینو کشتیم. یعنی یک زمانی میگذرد تا این، حالا الان که ما ایرانی ها خب خیلی هوشیار شدیم و مردم خب خیلی آگاه شدن، ولی در خیلی دورتر، در با یک فاصله خیلی بیشتری، اصلا به خصوص مثلا دهه 60 فرض کنید که خیلی از این اتفاقا می افتاد، اصلا چیز نبود، میدونید؟ یعنی کسی رو بر نمی انگیخت، شکان نبود اصلا. بنابراین این چون مطابق ساختارهای دینی اون روز امر مقبولی بوده و ریشه در باوری اعتقادی داشته، کاملا یک امر بدیهی تلقی می شده. وقتی این ساختار اعتقادی ناپدید شد، اون نرم های حقوقی هم دیگه از نظر اجتماعی و ذهنی به گفته به تعبیر علول دیگه به هیچ وجه زیر بار نمی رفتن، دیگه پذیرفته نبود. شما انبوهی از نرم های مشابه رو دارید که با گذار از حقوق طبیعی ناپدید می شدن. در تشکیل یک تیپ مشترک توی جهان عرفی و رسوم و عادات هم میشد این رو دید، این مسئله رو. و وقتی ما به یک سطحی از رسوم و عادات میرسیدیم که برخی از رسوم با برخی دیگر از رسوم پیوند میخورد و این رسوم به تفکیک دیگه قابل شناسایی نبود و احساس میشد که انسانها در غیاب نرمهای دینی و نرمهای سیاسی به یک مرجع مشترک رسومی تعلق دارند و بر پایه کمینه‌ای، یعنی حداقلی حیاتی از رسوم ایستادن برای اینکه چرخ روزگارشون بگذره. مسلم بود که اون چه که تلفیق میشد، تشبیه میشد، ترکیب میشد، طبیعی بود. مسلم طبیعی بود. رسوم، نرمها، قواعد مذهبی، غیر طبیعی یا ضد طبیعی فاجعه بار، غیر قابل قبول و از این قبیل، از این توصیفات تخلیه می شد. در سلوک رسومی و عادتی ما چیزایی رو میبینیم، چیزی رو میبینیم که باید شباهت به مرجع و مأخذ مشترک انسانی و مجموعه مشترکات ما داشته باشه. وقتی که این چیز مشترک، مأخذ مشترک ناپدید میشه، کی ناپدید میشه؟ وقتی که ناپدید میشه، اون وقتی است که حقوق حاکمیتی میشه. حالا اگر در گرایش حاکمیتی شما تمایل سیاسی متفاوتی داشته باشی، گرایش متفاوتی حاکمیتی داشته باشید، تکنیک های حقوقی متفاوتی داشته باشید، یک در هم ضرب بکنید و این قیاس ها رو همینجور ببینید چه مجموعه متنوع بزرگی به دست میاد. و به تعبیر او ما اینجا در میابیم که شبه حقوق طبیعی میتونست وجود داشته باشه به خاطر این همانی ها و مشابهت ها و نزدیکی هایی که وجود داشت. خب در نکته سوم که حقوق طبیعی نمیتونه گستره ممتد پیوسته در واقع طولانی باشه، میگوید که در چشماندازی که اساساً به یک مقطع تاریخی بسته است، از نرم حقوقی و عیار یگانه برای مجموعه حقوق نمیشه حرف زد. حقوق اینجا یک فکت تاریخیه و به اقتضائات تاریخی متعلق و وابسته است. در نتیجه نمیشه برتری کیفی و ذاتی حقوق طبیعی رو بر حقوق حاکمیتی مثلا گواهی کرد. امر مجزاییه. مثلا میشه در یه گروه زیست بر پایه مثلا یک زیست رسومی، اما این انتخاب و ترجیح ذهنیه. دیگرانی هم هستن که زیستن در سایه حقوق حاکمیتی رو ترجیح میدن با یک سیستم، ولو اینکه سیستم حقوق حاکمیتی یک سیستم فنی و پیچیده حقوقی است، اما اینها میگه که ترجیحات ذهنیه، ترجیحات یک نظم ذهنیه. این حقوقی که ما طبیعی مینامیم لزوماً برتر از حقوق مذهبی یا حقوق پوزیتیو یا موضوعی حاکمیتی نیست. بنابراین بر پایه این یا اون وضعیت حقوقی نیست که میشه دیگران رو داوری کرد. بر پایه فلان مقطع زمانی مثل حقوق رومی یا حقوق فرانسه قرن فلان هم نیست که بشود همین نظام‌های حقوقی پیشین رو ارزیابی کرد. این وابستگی به حقوق فرزند طبیعی معطوف به رسوم و عادات زمان درازی و به نحو روشن و بدیهی در بسیاری از ملل مغرب زمین به ویژه در فرانسه در مقابل حقوق سلطنتی یا حقوق حاکمیتی وجود داشته. اغلب جنبش‌های انقلابی قرن 14 و 15 میلادی حقوق حاکمیتی رو رد می‌کردند و خواستار بازگشت به رسوم و عادات گذشته بودند. باورشون این بود که رسوم گذشته بهتره. گمان می‌کردند که اون رسوم و عادات کاملا طبیعیه و با طبیعت ما سازگارتره. و البته اون چه که نهایتاً توی مقاطع زمانی طبیعی بود در واقع نوعی تعادل و توازن میان انسان و جامعه بود. اما شناسایی این حقوق به عنوان طبیعی با همین تیتر طبیعی، یعنی گواهی بر همین توازن و تعادل میان انسان و جامعه، اقتضا می کرد که نسبت به دیگر نظام ها نرماتیو نباشه و عیاری هم برای داوری بقیه نباشه. خب این خلاصه بحث انتهای بحث ماست که سیر تکوین حقوق چه پوزیتیو چه طبیعی رو به عنوان فکت ناب مرور کردیم و از این به بعد در جلسه آینده بر سر مواضع متفاوتی که در مکاتبی که ناشی از همین تقسیم بندی ها در میگیره، مباحثی در میگیره، ما بحث خواهیم کرد و جلسه آینده به مکاتبی در شناسایی نرماتیویته اختصاص خواهد داشت. من از حوصله شما سپاسگزارم و همه شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.